بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين وقوله إن كان قيمتها أكثر فعليك أن ترد ما نقص. یه روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شد که این روایت ظاهرا میگه بی به حکم المشتری صحیحه، یعنی ما میتونیم معامله کنیم، در معامله ثمن رو تعیین نکنیم، بگیم تو هر چی قیمت بذاری با همون میفروشم. چه یه عبارتی بود در اون روایت، با انیها به حکمی، اینو اینطوری معنا کرده بود. ما عرض کردیم این روایت چه ما بی به حکم المشتری رو صحیح بدانیم، چه بی به حکم المشتری رو فاسد بدانیم، این روایت تأویل نیاز داره. یعنی وقتی صحیح بدانیم یه جمله ای است در این روایت با اون صحت اون سازگار نیست، چون ادامهش میده چه برو بازار قیمت کن، اگر این ثمن 1000 درهمی که شما به بای داده قیمت بازار زیادتر از اون باشه قیمت بازار رو بهش بده. اگر این بی صحیح باشه، بی به حکم المشتری باشه و اینطوری باشه، چرا دوباره گفته برو بازار قیمت کن؟ اینجا رو باید توضیح کنیم. اما اگر این بیو صحیح فاسد بدانیم، بازم این روایت سه عبارت داره، اون عبارتهاش رو باید توضیح کنیم، چون اون سه تا عبارتهاش سازگار با صحته نه با فساد. میگه اون عبارتها رو سه تا عبارته، ما اگر بی به حکم المشتری رو فاسد بدانیم اون سه تا عبارت باید توجیه بشه. یکیش این بود فبا انی ها به حکمی، گفتیم این عبارتش یعنی گفت من قیمت گذاری کنم بعد معامله صورت بگیره. این با انی ها به معنای نیست بالفعل به من فروخت، فروخت به من با حکم من، یعنی این مجازی باید معنا بشه، تعویل بشه، یعنی به من گفت چه برو شما خودت نخواسی چنیز و عبد و قیمت گذاری دلالی، برو خودت قیمت بذار بعد خرید و فروش کنیم. اما چطور خرید و فروش کنیم؟ نه بی به حکم المشتری خرید و فروش کنیم، ما تعتن قیمت بگذار پولو به من بده چنیز و بردار، این بشه بی امان. یا قیمت بگذار بعد خودت عوض من وکالتن بفروش به خودت و بخر. اون قیمت گذاشتن شما قبل از بیعه، قبل از بیعه اون بی به حکم المشتری اصلا باطله، اما با انیها به حکمی جزء مساومه است. مساومه یعنی چه؟ یعنی مذاکرات قبل از بیعه. به من گفت خب این نداره شما قیمت گذاری کن، این قیمت گذاری کن نه این چه فروختم الان برو قیمت گذاری کن، قیمت گذاری کن با این قیمت شما میفروشم. اما چجور میفروشم؟ شیخ احتمال داد گفت یا معاتاتن قیمت گذاری کن پولو بیار بده چنیزو بردار، این میشه معاتات، یا وکالتن و اصالتن خودت مشتری هستی اصالتن عوض منم بفروش به خودت. در هر حال این یه توجیه اون جمله فبا انی ها به حکمی. جمله دوم چه اینجا هست؟ اونم اینه چه آقا این چه فرمود این کان قیمتها اکثر، این چه جور توجیه میشه اگر قیمتی زیادتر باشه؟ بنابراین توجیه اولی ها فبا انی ها. در هر حال خلاصه خرید و فروش اتفاق افتاده، اما نه به شکل به حکم المشتری، بی به حکم المشتری نیست، معاتاتنه یا در هر حال اون اصالت و وکالته اون چه توضیح کرد. میگه این عبارت ارشادیه. میگه ببینید شما چه 1000 درهم قیمت گذاری کردید و معاتاتن خرید و فروش کردید، خب طرف میتونه خیار قبل داشته باشه، میره بازار میبینه شما خیلی ارزون قیمت گذاری کردی برای این چنیز، در این حال که به شما گفته برو قیمت گذاری کن، بعد حتی به شما وکالتم داده باشد خیار قبل، یا ما احتمال دادیم خیار حیوان هم امکان داره، چون بعضی از فقها ها میگن 3 روزه برای بایم است، درست مشهور این است خیار حیوان فقط برای مشتریه. در هر حال امام میخواد ارشاد کنه، میگه چه آقای مشتری میخوای طرف نره فسخ کنه این چند بحث چنیز رو، برو در بازار قیمت عادلانش رو محاسبه کن، ما به تفاوت رو بده تا خیار قبل رو اعمال نکنه. پس این چه دستور داده این به عنوان حکم مولوی نیست، چه در این اتفاق نیفته بی باطله بی صحیحه، ولیکن حکم ارشادی است تا او از خیار خودش استفاده نکنه. این یه احتماله. دو تا احتمال دیگر هم داده، فوری بخونیم. و قوله ان کان قیمتها اکثر فعلیچه ان ترد ما نگسه، این علیچه ما مولوی فهمیده ایم، میگه نه علیچه امر ارشادی بفهم، اما ان یراد بهی لزوم و زالچ علی، یا از این جمله اراده شده چی بر تو این لازمه، از چه جنبه ای لازمه؟ من باب ارضاء المالج، از باب این چه مالج رو راضی کنیم. اذا اراد امساک الجاریه، وقتی میخوای چنیز رو نجه بداری، چون اون فسخ میکنه چنیز رو نمیتونی نجه بداری و الا معامله صحیحه، ولاش برای این چه جلو گیری کنی از اعمال خیار قبل این کارو بکن. حیث ان المالج لا حاجت له فی الجاریه، چون ببینید مالش دنبال پولشه، احتیاج به جاریه نداره، ولیکن میبینه جاریه رو ارزون برداشتی، فیسکت و خیار او به بذل تفاوت، با بذل تفاوت خیار یسکت و خیاره او، یسکت و فاعلش مالجه، مالج خیار خودش رو اسکات میکنه با اگر شما ما به تفاوت رو بهش بذل کنی. پس این امر مولوی نیست، امر ارشادی. یا بیاییم یه مطلب دیگر بگیم، بگیم که آقا خب بایه اصلا فسخ کنه، اصلا بایه فسخ کنه، چون چنیز فرض حدیث این است با چنیز نزدیکی شده و احتمال داره چنیز حامل است، یعنی ام ولده، خب معامله رو هم فسخ کنه چه اتفاق میافته؟ چنیز رو شما تحویل نمیتونی بدین، باید بدید بازار قیمت چنیز رو بهش تحویل بدی، یا باید حمل کنیم بر این معنای دوم، بگیم بایه از باب خیار قبل اصلا بالفعل فسخ کرده، این دیگه ارشادی نمیشه، میگه او فسخ کرده من وظیفم چیه؟ میگه وظیفت این است که چنیز دیگه نمیشه بهش تحویل داد چون اون مولد شده، عوضش برو قیمت بازار پول چنیز رو بهش تحویل بده. پس و اما ان یهمل، یا این روایت این قسمتش حمل میشه، علی حصول الحبل، حبل یعنی حاملجی، حاملجی حاصل شده بعد المس فسارت ام ولده، این چنیزه شده ام ولد، پس تعین علیه قیمتها، متعین است بر این مشتری قیمت دیگه این چنیز، اضافه سخل بایه، اونجا امر ارشادی این بود چه نزاری فسخ کنه، این توجیه دومی نست اصلا فسخ کردم قیمتشو میدی. یه توجیه سومی هم شده، میگه شاید در این روایت این قسمتش حذف شده، چنانچه در توجیه دوم فرض کردیم فسخ، توجیه سوم شاید چنیز مرده اونم فسخ کرده، خب چنیز مرده رو بازم فسخ کنه نمیشه تحویل داد، چه باید بازم چه چیز رو تحویل داد؟ قیمتشو، دیگه سمن رو نه قیمتشو. وقد یهمل علی صورت تلف الجاریه، بعضی وقتا حمل شده بر صورتی که جاریه تلف شده. خب این حمل سوم رو شیخ قبول نداره، میگه ادامه سوال این است، نه این طرف این چریز نمرده، چون میگه اگر معیوب باشه چیکار کنم. و ینافی قوله فی ما بعد، در ما بعد این حدیث عبارتی است که فلیس علیک ان تردها، چون باش نزدیکی کردی معیوبان باشه نمیتونی برگردونی، باید عرشش رو بگیری. این نشون میده چه هنوز شدیز نمرده. پس این فرض و تعویل سوم رو بذار کنار، دو تا تعویل اولی درسته. پس این چه امام فرمود قیمت گذاری کن، قیمتش رو بده، به خاطر خیار عیبه، ببخش خیار قبنه. اولین توجیهش این است تا خیار قبن رو اعمال نکنه، دومین توجیهش این است اعمال کرده چجور رفتار کنی. علایهانه، خب ما این روایت رو توجیه کردیم، میخواییم بگیم که این روایت خلاصه چه ما بی به حکم المشتری رو فاسد بدانیم، چه بی به حکم المشتری رو صحیح بدانیم. این روایت به درد نمیخوره، چون در هر حال این روایت رو باید علایهانه توجیه کنیم، اون فاسدم بدانیم باید توجیه کنیم صحیح. ما فاسدها رو توجیه کردیم، اگر بی به حکم المشتری رو فاسد بدانیم این عبارت ها رو چجور معنا کنیم، با انی ها به حکمی یعنی چه علیکن. اگر صحیح بدانیم بی به حکم المشتری رو، اون قیمت گذاری رو یعنی چه، اون قیمت گذاری جنبش این میشه چه، بازم باید برگردونیم به اعمال خیار قبل. بگیم درسته بی به حکم المشتری صحیحه، ولیکن اگر ارزون قیمت گذاری کنه مشتری، این مثلا اجازه داشته باشه خیار فسخ قبل بکنه. در هر حال این روایت چون مشکل داخلی داره، نمیتونیم با این روایت حکم به بیع المشتری رو استدلال کنیم. و کیفه کن فالحکم به صحت بیع به حکم المشتری، با این روایت حکم کنیم که بی صحیح، بی به حکم مشتری صحیحه. و انصراف ثمن، بعد بیاییم بگیم که منظور از ثمن هم قیمت سوقی است. دقت کنید در این روایت یه توجیه هم صاحب حدایق کرده، گفته چه اینی چه بایه به این نخاس گفته ثمنی که تو میگی من میفروشم، مرادش از ثمن قیمت بازاره، نه ثمنی که خودش میذاره. بعد متوجه میشه که نه این قیمت بازار رو چه نذاشته، از خودش ثمن رو داشته. چون اینطوریه امام میفرماید قیمتش رو بهش بده. میگه در هر حال حکم این که بی به حکم المشتری صحیحه و ثمن هم اینجا انصراف به قیمت سوقیه داره به خاطر این روایت، این ضعیفون. چرا ضعیفون؟ چون گفتیم که این روایت چند جاش که ما اون مسئله رو صحیح بدانیم که فاسد بدانیم، چند جاش نیاز به توجیه داره. ضعیفتر از اون اسکافیه. اسکافی گفته من تجویز قول البایه بعتو چه به سعر ما بعته، گفته اصلا از این روایت این استفاده میشه، هر قیمتی که خودت خریدی من به همین قیمت میخرم، به تو چه میفروشم به تو به سعر ما به تو، به اون قیمتی که من خریدم. دقت کنید من همون قیمتی که من خریدم به تو میفروشم. گفتن این صحیحه، ما بجیم نه باطل قراریه، خلاصه اون علم غیب نداره چه شما به چه قیمتی خریدی. و این اضعفه، چون اون قبلی صاحب هدایت میگفت لااقل یه روایتی داشت، فقط این روایت گفتیم فقط استراب درونی داره، این حرف اصلا روایت هم نداره، به همین خاطر میگه اضعف و من، ضعیفتر از حرف صاحب هدایت حرف ابن جنید اسکافیست که گفته اصلا این گونه فروش اشکال نداره جایزه. و یکون للمشتری الخیار، بعدش اگر مشتری دید چه جرون خریده به تو جرون میفروشه خیار داره، خیار قبل داره. این زیه اینطوری مثلا بگه آقا من ماشین رو هر چه خریدم اونو به تو فروختم. در صیغه هم نخونه ها، مثلا یه وقت میگه من ماشین رو 200 میلیون خریدم، 200 میلیون هم به تو میفروشم. این قراری نیست چون گفت 200 میلیون. اما بگه من هر چه خریدم مبهم بگه، این قراری میشه. ایشون گفته قراری نیست، معامله صحیح است، فقط مشتری بعدم فهمید جرونه خیار قبل داره. میگیم این روایت نداریم آخه. علاوه نه نبی عن القرار این قسمت رو هم شامل است. خب و یرده، این حرف اسکافی رو رد میکنه. ان البیع فی نفسه اذا کان قرارا فلا فهو باطل. وقتی بیع خود به خود قراری باشه باطله دیگه، خیار قبل جبرانش نمیکنه. خیار قبل بعد فرض صحت البیعه. اصلا خیارات چه اعمال میشه؟ خیارات زمانی که بیع خود به خود صحیح باشه. فلا یجبر خود خیار، این بیع چون در حد خودش باطله، فی حد نفسه، دیگه خیار او رو جبران نمیکنه. چرا باطله این بیع؟ گفتیم دیگه قراریه. من بگم هر به هر قیمتی خریدم، من فروختم به همون قیمت به تو، آقا فاکتور رو نگاه میکنم، به هر قیمتی خریدم به تو فروختم، این باطله، چون معامله قراری. مشتری الان نفهمید چه به چه قیمتی خرید، زهر به سمن داره. روشنه؟
مگه
انعقاد عقد با مثلا قبض عوض نیست؟ نه، انعقاد عقد با ایجاب و قبول، اون از احکام عقد، اوفو بالعقود، عقود قبض اکباس با ایجاب و قبول، نقل انتقال با ایجاب و قبول.
الان مثلا توی اوفی که این حرف رو بزنه خود استفاده میشه این حرف؟
میدونم، چون در عرف این قراره رو نگاه نمی کنن،
یعنی اشتباه میکنن.
آره دیگه،
ما اصلا بیگو اونا معلم نمیدونن، اینکه بعد قیمت معلوم بشه بخواد پول رو بده.
میدونم، بعد مشتری میپرسه چه چقدر خریدی آخه؟
اگه اون نپرسه بعد موقع یه چیز میگه اون هم من نمیخواستم، من فکر کردم
اون نمیخواستم، نه به باطل اصلا، چون قراریه دیگه.
نمیشه با شرط عقدی اونا؟
نه نه نه، بیع قراری کلا باطله. خب میگه خب آقا چرا بس خیار رویت اینطوری نیست؟ شما خیار رویت رو یه نفر خونه رو ندیده بهش میفروشی، بعد میاد خونه رو میبینه، چرا میگید اینجا خیار رویت داره؟ اینجا هم به شرحی زندگی. میگه نه، در خیار رویت اوصاف جای رویت رو گرفته، از قراری بودن خارج شده. اوصاف خیار رویت میدونید چیه؟ طرف خونه رو به شما نشون نداده، ولیکن اوصافشو گفته، گفت این خونه ای که من به شما اجاره میدم یا میفروشم دو خوابه است، آشپزخانه‌اش این مقدار، مترش این مقدار، این وسایل رو داره، همه این اوصافی که دخیل در قیمته به شما توصیف میکنه. وصف جای مشاهده میشینه، بعد شما میایید مشاهده میکنید، میبینید مشاهده منطبق با وصف نیست، بهش میگن خیار رویت، میتونی معامله رو فسخ کنی. اینجا قراری نیست. چرا قراری نیست؟ اون رویته برای شما رافع قرار شده. بله طرف ممکنه فریب داده، ولیکن در حین معامله قراری نیست. اینجا اما اینطوری نیست، اینجا به شکل مبهم گفته به هر قیمتی که من خریدم به تو میفروشم. روشنه؟ خب میگه و اما بیع و خیار رویه، اما بیع چی؟ خیار رویت اونجا چرا اینطوریه؟ قراری نیست؟ این دفع و دخلها میگه فذکر الاوصاف فیها، ذکر اوصاف در این نوع بیع به منزلت اشتراطها، به منزله شرطه. یعنی انگار میخوام من بایه و مشتری شرط میکنیم، میگیم آقا من خونه ای میخرم دو خوابه باشه، چون اوصافش اینطوری گفتی دیگه. چه المانع عن حصول الغرر، این شرطه مانع میشه از حصول غرر. چما تقدم این ده حکایت گل وی مسئله گذر. خب تمام آقای من، ما یکی از شرایط عوضین هم خوندیم، باید سمن معلوم باشه. سمن مجهول معامله رو باطل میکنه، حتی به این شکل مجهول باشه، من فروختم با مقدار چه تو بعدن میجی، اینم مجهوله. این مثال برای مجهول بودن بود، یعنی یکی از فروعاتش بود. یکی از شرایط عوضین معلومیت و سمنه، قدرن جنسن وصفن. آخرین شرطی که از شرایط عوضین در این کتاب هست اینه که آقا مصبنم باید معلوم باشه، قدرن، وصفن و جنسن. من چه چیزی میفروشم به تو معلوم باید باشه، نه هرچی هست تو چیفم بهت میفروشم این باطله، نمیشه. هم اجماع داریم، هم حدیث چیز داریم نبوی، بحث حدیث غرر، چون مجهول باشه غرره، و هم اینجا خصوصا روایات داریم در بحث مچیل و موزون. اون چیزی که با چیل فروخته میشه با پیمانه، اگر با همینطوری فلهی بفروشی روایات هست که باطله، چون مقدار معلوم نیست. اونی که با وزن باید بفروشی، آخه این معلومیت مسمن هر چیزی به حسبش باید معلوم بشه، خواهیم خون. اگر از مچیله باید با چیل معلوم بشه، اگر از موزونه باید با وزن معلوم بشه، اگر از معدوداته باید با عدد معلوم بشه، اینو خواهیم خون. خلاصه معلومیت و متا به حسب متاست، در عرف از مچیل حساب میشه یا از موزون یا از معدود. ما روایاتی در این خصوص داریم که اگر مچیل رو همینطوری فلهی بفروشم باطله، موزون رو فلهی بفروشم باطله. اینا هم نشون میده چه باید مسمن چی باشه؟ معلوم باشه. پس چند تا ما دلیل داریم برای این مطلب. بخونیم. من شروط الوزین العلم به قدر المسمن. العلم به قدر المسمن چسمن شرطو؟ علم به مقدار مسمن مثل علم به مقدار سمن، اینم شرطه. شرط در صحت عقده ها، روشنه؟ خب این بازم همون مطلبی که اونجا گفتیم اینجا میاد، فقط مقدار نیست، جنس و وصف هم هست. یعنی هر چیزی که دخیل در قیمته باید معلوم باشه. شما بگید من 10 کیلو گندم فروختم، اگر در بازار 2 نوع گندم باشه باید بگی 10 کیلو گندم مثلا فلان شهر، اگر قیمتاش متفاوت باشه، چون بازم اونم غرری میشه. مقدار و وصف و جنس. خب به اجماع علما اینا، این شرطیتش به اجماع علمای ماست. مثلا این عبارت اجماع علما اینا چما عن التذکره و عن الغنیه، اما در غنیه عبارت اینطوریه: العقد على المجهول باطل بلا خلافه. اگر انسان بر مجهول عقد کنه، مجهول یعنی جا کالا و جنس مجهول باشه، این عقد بلا خلافه باطله. و عن الخلاف، خلاف مال شیخ طوسیه، فقه تطبیقیه. یعنی کتاب خلاف یکی از بهترین کتابهای فقه تطبیقیه بین امامیه و 4 مذهب اهل سنت. اونجا این عبارت است. بله؟ یعنی بررسی یک مسئله با 5 مذهب.
بله.
فقه مقارن هم میجمعش. ما یباع و چیلن فلا یصح بیعه جزافن. اون کالایی که با پیمانه فروخته میشه صحیح نیست اونو بفروشیم به شکل جزاف. جزاف یعنی فلهی. و این شوهده ولو مشاهده هم بشود، خلاصه باید چیل بشه. نمیتونی مثلا شیر چه با پیمانه فروخته میشه، ولی البته الان شیر با وزن فروخته میشه، اون چیزایی که با پیمانه فروخته میشه نمیتونی بگی آقا اینا رو به تو فروختم بیا بردار. جزاف یعنی فلهی اجماعن. و فی سرائر، در کتاب سرائر ابن ادریس الدی اومده ما یباع و وزنن فلا یباع و چیلن، هر کالایی که با وزن فروخته میشه نمیشه با چیل بفروشی، اونو باید با وزن بفروشی تا مقدارش معلوم بشه بلا خلاف. مثلا اگر یه چیزایی از سبدی فروخته میشه، مثلا این سبد با ماشینی فروخته میشه، مثلا اون عیب نداره دیگه، پیمانش اونه. اما اگر وزنی فروخته میشه نمیشه دیگه سبدی بفروشی. خب بلا خلاف این اصل مسئله، دلیل بر مسئله چیه؟ اون اصل مسئله بود دلیلش، میگه ول اصل فی ذالک، اصل اینجا یعنی دلیل. دلیل دلیل اصلی دیگه، دلیل اصلی در این شرط. چرا میگه کلمه اصل به کار میبره؟ میخواد بگه چی؟ اجماع مدرکیه، دلیل اصلی اجماع نیست. درست ما در عبارت قبلی، پاراگراف قبلی اووردیم چی؟ این مسئله اجماعیه بلا خلافنه، اما اصل این اجماع نیست. اصل در این مسئله ما تقدم من النبوی المشهور، همون جمله ایست که از پیامبر اکرم گذشت، یعنی نه النبی ان بیع القرار. و همچنین اصل فی ذالک فی خصوص الکیل والوزن خصوص الاخبار المعتبره، در خصوص بحث چیل و وزن هم ما اخبار، مخصوصا اخبار معتبره داریم. یعنی در سایر جنس ها فقط حدیث نبوی داریم و اجماع، در متاهای چیلی و وزنی اخبار خاصه هم داریم که بعضی هاشو میخونیم خدمتتون. منها صحیحه حلبی فی رجل اشترا من رجل طعاما ادلا به چیل معلوم، در رابطه با مردی که از یک مرد دیگری طعام خرید، مثلا طعام یعنی گندم خرید، ادلا به چیل معلوم، یک کیسه ای رو، ادلا اینجا کیسه، یک کیسه ای رو با یک چیل معلوم، گفت آقا این چیزه خب خلاصه 10 پیمانه شد، این گونی چه شما آوردید 10 پیمانه شد، فرضی نسته پیمانه ایه. بعد گفت اون یکی گونه رو دیگه پیمانه نکن دیگه، پس معلومه گونی ها 10 پیمانه ای هن دیگه، اونم به حساب 10 پیمانه حساب کن بخر. دقت کنید این این چیزه رو پیمانه کردن شد 10 پیمانه، اون چیز هم ظاهرا شبیه اینه دیگه، گفت اونم دیگه شبیه اینه، چرا پیمانه میکنید اذیت میکشید. و ان صاحبه قال للمشتری، صاحب این طعام، صاحب الطعام یعنی بایه، به مشتری گفت چه ابتع منی هذا الادل الاخر به غیر چیلین، این چیزه دیگرم رو از من بخر بدون اینکه پیمانه کنیم دیگه، پیمانه کردیم دیگه، 10 پیمانه شد اون چیزه، اینم 10 پیمانه. فإن فیه مثل ما فی الآخر الذی ابتدعت، در این چیزه همون مقدار است در اون یکی چه خریدی هست. امام فرمود لا یصلح، نه نمیشه، چون پیمانه ای باید پیمانه بشه، لا یصلح الا به چیله، اون دومی رو هم بجه بخوای بخری باید پیمانه کنی بخری، همینطوری نمیشه. ما خب قال، بعد ادامهش میگه چه، ما کان من طعام سمیت فیه چیلن فانه لا یصلح مجازفتن، هر طعامی که نامیده در اون طعام چیل، نامیده در اون طعام چه میانه، چه اسم گذاری کرده در اون طعام چه، اینو دو جور معنا کردن. بعضی ها احتمال دادن که یعنی اگر از اول چیل نمی نامیدی، یعنی این مورد شخصی رو معنا کردن، گفتن اینجا چون چیلی از اول نامگذاری کرده ای، اس تسمیه کرده ای، باید تا آخرش چیلی باشه. اگر چیلی تعام رو نامگذاری نمی کردی می شد، اون باشه دیگه بحث دیگری میشه. اما شیخ میگه منظورش نیست، ظاهرن احترازی نیست، این گه توضیحیه. یعنی هر تعامی که اون تعام خاصیتش اینه، خلاصه در بازار اون موقع تعامها رو با چیل میفروختن، الان چجور با وزن میفروشن. کل تعامن چه توضیحش اینه، احتراز نیست که ما دو نوع تعام داریم، تعامهایی که درش چیل نامگذاری میشه، تعامهایی که نه چیل نامگذاری نمیشه. نه، هر تعامی که صفتش اینه چیلی هست. یعنی این گید گید توضیحیه، نه گید احترازی. شخص این تعام رو نمیجه، نوع تعام اینطوریه. فَإِنَّهُ لَا يَسْلَحْ مُجَازَفَتَن، اینجا جایز نیست شما این تعام رو به شکل فلهی بفروشید. مجازفه از ماده جزافه، یعنی فلهی بفروشید. هازا مما یکره من بیع الطعام، این جزاف فروختن مکروه، ناپسنده. خب اینجا چند تا مشکل است. اولا کلمه مکروه به کار برده، میگه کراهت در اصطلاح فقه امروزی مقابل حرام و بطلانه، ولی در اصطلاح روایات ما به معنای بطلان و حرام هم هست. یعنی شما اصطلاح امروزی رو تطبیق نکن بر روایت، این یه نکته. چون عبارت اولی نسل لا یسلهو، حتی در بعضی از نسخه ها اومده لا یسهو، با او معنا باید بکنیم، صحیح نیست. این بی صلاحیت نداره، اون کراهت یعنی حرام است، باطل است. اون قسمتش رو حل کردیم. اون قسمت عبارت اولش یه مقدار چیزه، من طعام سمیت فیه مجمله. من گفتم دو جور میشه معنا کرد، میگه نه، این اجمال اون احتمالی که شما میدید در این طعام شخصی چون چیل نام برده ای نمیشه، نه این خلاف ظاهره. این عبارت توضیحی احترازی نیست. و فی روایت الفقیه، در روایت من لا یحضر الفقیه، عوض لا یسلح اومده لا یسح بیعه مجازفت. در هر حال شیخ میگه چه به این حدیث ایراد شده، من این فوری رو بخونم، ایرادش اینه: الا دلالت صحیح بالاجمال، دلالت صحیح مجمله. خلاصه معلوم نیست اینجا چیل نامگذاری شده، یعنی نوع طعام ها چیلیه پس نمیشه فروخت، یا نه تون اینجا چیل نامگذاری کردی نمیشه فروخت. شخص این معامله رو کار داره یا نوع این معامله رو. او این یه ایراد. ایراد دوم، او به اشتمال حالا خلاف المشهور. این روایت شامل یک حکم خلاف مشهوره. ما مشهور میگه چه؟ ببینید، شما رفتی بازار، فروشنده میگه آقا من اینو وزن کردم، پیمانه کردم، 10 پیمانه است، بردار. میگم میشه خرید به اخبار البایه. این روایت آخر میگه نمیشه، باید پیمانه کنیم. اینم حرف درستی نیست، چون بایه نمیگه من پیمانه کردم، بایه میگه چه؟ حدسن مثل اونه. دقت کنید اینجا بحث تصدیق به اخبار البایه نیست، چون بایه این است اونو پیمانه کردی دیگه، 10 پیمانه شد اون چیزه رو، این چیزه رو هم همینه دیگه، نمیخواد بگه من پیمانه کردم. ظاهر این حدیث این نیست. اونایی که ظاهر حدیث اونطوری معنا کردن میگن خب پس این حدیث خلاف مشهور میگه. خلاف مشهور چیه؟ خلاف مشهور این میشه من عدم تصدیق البایه. چرا بایر رو تصدیق نمی کنه مشتری؟ این ایرادات، این دوتا ایراد غیر وجیهه. این دوتا ایراد وجهی نداره. چرا وجهی نداره؟ من در بین توضیح جواب دادم دیگه. لأن الظاهر من قوله سمیت فیه چیلن، ظاهر این عبارت احترازی نیست، توضیحیه. انه یذکر فیه چیل، یعنی اون ظاهر این عبارت این است در اون طعامی که چیل ذکر میشه، یعنی چیلیه. فهو کنایت عن کونه مچیلا فی العاده، این عبارت کنایه است، چون طعام عادتا مچیله پس باید چیل کنی، نه اینکه در این شخص این طعام. اللهم الا ان یقال، مگر اینکه بیاییم بگیم این حرف شما با اون قاعده نحوی و اصولی خلاف در میاد، اصل در اوصاف احترازی نه توضیحی. الا ان یقال ان توصیف الطعام بکونه چزالج، این چه طعام رو وصف کرده چه اینطوری باشه، یعنی اینطوری چیلی باشه، از ظاهر فی تنوی، ظهور در تنوی داره، انگار دو نوع طعام داریم، طعامی چه چیل نام گذاری کرده ای، طعامی چه نه. ما انه با این چه ما نداریم، لیس من الطعام ما لا یوکل ولا یوزن، با اینکه ما در طعام ها یا وزنیه یا چیلیه نداریم، الا مثل زر قائمن، مگر اون طعامی که گندمی که خوشه است هنوز از زمین چیده نشده، قائم به زمینه، مثلا اونو بفروشن، اون دیگه پیمانه ای نیست، اون وزنی نیست، اون بالمشاهده است. اصل پس در طعام ها اینه چه چیل و وزنیه. پس چرا اینجا قید آورده اینطوری؟ به همین خاطر میگه الا ان یقال ان توصیف یبعد ارادت هذا المعنا، این معنای ما کردیم یه مقدار بعیده، چون اصل در اوصاف احترازیه نه توضیحی. فتعمل، تعمل این معناش اینه چه درسته اون اصل در اوصاف احترازیه، چون اینجا قرینه داریم، گرینشیه، گرینشی نسته، هیچ طعامی اون موقع بدون چیل و بدون وز فروخته نمیشد، پس تنوی نیست، توضیحه. اون آخری هم اینه چه؟ اون آخری هم فردا توضیح میدم. السلام علیکم و رحمت.